همه چیز خیلی سریع تو ذهنم مرور شد. راستشو بخواید اصلا کار دیگه ای هم مگه میتونستم بکنم؟ ما، یعنی دقیق تر بخوام بگم من و عباس، وارد بد هچلی شده بودیم، گیرم کرده بودیم، یعنی پامون گیر بود. من نه، عباس. البته منظورم از این که پامون گیر بود وچه استعاری قضیه نیست، پامون به معنی واقعی گیر بود. من گفتم گندش بزنن و قبل از منم عباس گفت واسقر گندت بزنن. منم تو دلم گفتم آخه به من چه؟ انگار نه انگار حدود 11 ماه پیش، همون روزی که سرژیک شهید شد، تز خودش بود که جبهه رو بیخیال شیم و بمونیم تهران با منافقین بجنگیم. دقیقاً با همین استدلال که اینطوری هم دین خودمون رو به اسلام و انقلاب و ایران ادا میکنیم، هم دیگه از گشنگی و نون خوش خبری نیست. حالا شاید 4 تا کلمه بالا و پایین داشت، من مطمئن نیستم، ولی مفهومش که همین بود. حالا آقا پاش گیر کرده بود تو در و من داشتم شلیک میکردم به همون در که کسی از اون طرف ما رو نزنه و بلکه یه فرجی بشه که نمیشد. 3 خرداد 1360 برای ما با شهادت سرژیک شروع و با کشتن نسرین توسط خودم تموم شد. سید حسین سعی کرد ما رو جذب تشکیلات اطلاعات کنه و من با حالتی که توی شوک بودم و مغزم درست کار نمی کرد و عباس با حالتی که کلن مغزش کار نمی کرد و همیشه معده‌اش بود که براش تصمیم می گرفت، قبول کردیم عطای جبهه و سنگر رو به لقاش ببخشیم و وارد جنگی بشیم که وسط تهران برقرار بود و ما هم عضوی شدیم از لشکر جنگ جویان درون خونه. برای گزینش راستش اصلا اذیت نشدیم. تقریبا همه چیزمون به صورت خودکار تایید شد و رفت جلو. اونم دو تا دلیل داشت. اولا که یکی از فرمانده‌های گردن کلفت اطلاعات پشتمون بود، یعنی سید حسین. ثانیاً ما احتمالاً تنها اعضای اطلاعات بودیم که قبل از طی کردن هر گونه مراحل اداری و گزینشی برای پیوستن به تشکیلات، یه واحد مسلح از شاخه ویژه نظامی رو به طور کامل و به طرزی بسیار خونبار تو تهران منهدم کرده بودیم. راستش برای گزینشی ها هم چندان مهم نبود که ما اون لحظه غریزی می جنگیدیم و بیشتر خونخواه رفیقمون بودیم، نه اینکه انگیزه های ایدئولوژیک محرک ما باشه. عباس اصلا فرق خاصی بین اینا، یعنی سازمان مجاهدین خلق، و اونا، یعنی حزب بعث عراق، قائل نبود و فقط و فقط دنبال نابود کردنشون بود، اونم تا اون دونه آخر. همینم شد که حالا لنگش تو درگیر کرده بود و منم از سر اجبار دری که نمیدونستم پشتش چه خبره رو داشتم سوراخ سوراخ میکردم و عباس داشت نعره میزد. خلاصه بعد از شهادت سرژیک که حالا اسمش خورده بود سردر کوچه‌ای که توش ساندویچی داشت، ما جذب شدیم و سریع‌تر از جذبم اعزام شدیم برای آموزش. آموزشمون شامل دوره مقدماتی و پیشرفته جمع‌آوری اطلاعات، دوره مقدماتی و پیشرفته ضد اطلاعات، حفاظت شخصیت، سلاح‌کشی، رهایی گروگان و از همه مهمتر و طولانی‌تر جنگ شهری بود که خدا رو شکر خوبم تونسته بودیم از سر بگذرونیم و هر دومون با نمراتی که همه بین خوب و عالی طبقه بندی میشد حکم پایان دوره رو گرفتیم و خیلی سریع برگشتیم پیش سید حسین. سید حسین و دار و دستش و گروه های عمل کننده دیگه تشکیلات اطلاعات توی دوره غیبت ما کلی کار کرده بودن که مهمترینش هم زدن خونه زعفرانیه بود، جایی که موسا خیابانی و اشرف ربیعی و یه مشتی گردن کلفت سازمان منافقین رو فرستاده بودن اون دنیا. سازمان از روز 3 خرداد 1960، یعنی روزی که سرژیک شهید شد، رسماً وارد فاز مسلحانه شد و باید خدمتتون عرض کنم که به شدت موفق عمل کرد. سازمان روی 2 ستون پیش رفت. اول زدن بانک اهدافی بود که داشت تا بتونه بالا و رأس نظام رو هدف قرار بده، و دوم راهبردی که اسمشو گذاشته بود زدن سرانگشتان نظام، که در واقع مجوزی برای زدن هر کسی بود که همدلی با نظام داشته. توی راهبرد اول یه طوری موفق عمل کرد که بانک اهدافش تقریبا تموم شد. 7 تیر ماه، یعنی فقط 8 روز بعد از آغاز فاز مسلحانه، با بمب گذاری حزب جمهوری رو فرستاد هوا و رئیس قوه قضاییه یعنی شهید بهشتی رو زد و همزمان 27 نماینده مجلس، 4 نفر از وزرا و 12 معاون وزیر رو هم به شهادت رسوند. یه روز قبلش آقای خامنه‌ای رو زد که موفق نبود و 8 شهریور هم رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس شهربانی رو با هم زد. میبینید؟ دیگه کسی نمونده بود و کشور طبق قاعده باید دچار فروپاشی میشد، اما نشد و این دلیلش حمایت مردمی بود که هر چقدر اینا بیشتر ترور کردن اونا قوی تر میشدن. اینجا فاز دوم شروع شد، زدن هر کسی که طرفدار نظام بود، مثل قضیه شهید سرژی که خودتون میدونید. همه اینا هم توسط هسته مرکزی مقیم ایران مدیریت و اجرا میشد که رأسش موسی خیابانی بود. مسعود رجوی رهبر سازمان همراه با بنی صدر که رئیس جمهور بود و بعد از اینکه وقتی توسط مجلس عزل شد طرف سازمان رو گرفت، هر دو از ایران فرار کردند. مسئول همه این بلبشویی که گفتم شخص موسی خیابانی بود که با اعوان و انصاری که داشت صبح و شب نمیشناختن و به احدی هم رحم نمی کردن. این وسط موقعیتشون تو خونه زعفرانی خیلی اتفاقی توسط یکی از رفتگرای شهرداری لو رفت. ماجرا از این قرار بود که رفتگر محل به حجم زباله یکی از خونه ها مشکوک میشه. در واقع اون همه محل رو میشناخته و میدونسته اون خونه نهایتاً 4 نفر توش زندگی میکنن، اما اون حجم از آشغال برای 25 نفر بود. خلاصه گزارش میده و خونه میره تو لیست خونه هایی که ازش مراقبت انجام میشده. ما از اول مطمئن بودیم که خونه تیمیه، ولی نمیدونستیم چه کسانی داخلش هستن. زن رجوی هم همراه موسی همونجا تو زعفرانیه کشته شد و ما تازه فهمیدیم رجوی انقدر برای فرار از ایران عجله داشته که زن و بچه خودش هم جا گذاشته. بعدن برای اینکه قصه نخوره دختر بنی صدر رو گرفت که اون موقع 16 سالش بود، یعنی نصف سن خودش هم نداشت و یک کمی هم کمتر بود. خلاصه سید حسین و تیمش به هر سختی و بدبختی بود خونه رو شناسایی کردن و زدن. زدنی که خیلی هم موفقیت آمیز بود. البته این روزا دقیقاً موقعی بود که ما، یعنی من و عباس، تو آموزشی بودیم و هنوز وارد درگیری نشده بودیم. بعد از موسی خیابانی متاسفانه سازمان ول نکرد و کارو سپرد به یک نفر دیگه که اون ملعون باعث شد ما توی این شرایطی گیر کنیم که الان کردیم و ما رو به این وضعیتی که الان دچارش شده بودیم رسونده بود. برخلاف تصور ما و خیلی های دیگه، با زدن موسی و اشرف کار تموم که نشد هیچ، بدترم شد. مهمترین باقی مونده مرکزیت سازمان شده بود فردی به نام محمد ضابطی که تا قبل از اون مسئول بخش اجتماعی سازمان بود. ضابطی کوچکتر از موسی بود و طبعاً کارم کوچولوتر برگزار میکرد و صد البته با کثافت بیشتر. معاونت اجتماعی سازمان شامل 5 بخش میشد: اول کارگری، دوم کارمندی، سوم دانشجویی، چهارم دانش آموزی و پنجم جوانان محلات. موسی تا قبل از رفتنش به اون دنیا بخش ویژه نظامی سازمان رو با استفاده از 3 بخش اول اجتماعی اداره میکرد، یعنی کارگری، کارمندی و دانشجویی. واضح تر بخوام بگم، یعنی نیرو برای ترور و جنگ شهری با ما از جوامع کارگری، کارمندی و دانشجویی جذب میکرد و بعد از مرگش ضابطی مونده بود و 2 بخش دیگهی که هنوز زیر ضربه ما نرفته بود، یعنی دانش آموزی و جوانان محلات، و این یعنی کثافتکاری خیلی بیشتر. خب دیگه این شده بود که ما یا باید وای میستادیم تا یه مش بچه که هیچی تو کلشون نبود ما رو بکشن، یا میکشتیمشون که بازم طبیعتاً هیچ کدومش باب میلمون نبود. گندکاری روی گندکاری بالا اومده بود و سعی کرده بودیم توی این مرحله تا جایی که میتونیم درگیری و خونریزی رو کم کنیم تا بتونیم خود ضابطی رو پیدا کنیم و به رأس کار ضربه خودمون رو وارد کنیم تا بتونیم با فشار از بالا جنگ توی کف خیابون با میانگین سنی پایین رو کم کنیم. اینا رو من توی آموزشی یاد گرفته بودم و عباس همچنان در برابر فهمیدن هر گونه جزئیات مقاومت کرده بود و مجبور شده بودم توی تمام امتحانات نظری بهش تقلب برسونم تا اونم با خودم پایان دوره بگیره. از اون موقع تا حالا که پای عباس توی درگیری کرده بود، من بارها وارد درگیری شده بودم و هر بار هم برخلاف میل باطنیم مجبور شده بودم با چند تا بچه دبیرستانی تبادل آتیش کنم و این اصلا خوشایندم نبود.
کاری از 57 هرتز.